مبحث ولایت فقیه، ولایت تشریعی و معنای آن از دیدگاه قرآن، جلسه دوم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث در ولایت تشریعی بود که عرض کردیم ولایت خداوند متعال بر دو قسم، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی است که در باب ولایت تکوینی توضیح مفصل دادیم. در باب ولایت تشریعی هم این مطلب رو عرض کردیم که خداوند متعال قانونگذار هست و جعل قانون میکنه و این قانونگذاری و جعل قانون رو توسط پیامبرانش به مردم ابلاغ و اعلام میکنه. و در جلسه گذشته این مطلب رو حسب آیات قرآن کریم و بعضی از روایات توضیح دادیم. در این جلسه میخواییم که نمونه ای از قانونگذاری پروردگار رو که به دست پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم به مردم ابلاغ میشه و رسانده میشه رو به سمع و نظر دوستان برسونیم و در این زمینه نتیجه بگیریم در باب ولایت تشریعی یا تشریعیه خداوند متعال، که این بحث بسیار بحث حساس و مهمی است که متکلمین و غیر اونها در این باب در تفاسیر و کتب دیگر نظرات گوناگونی رو ارائه کردن که به خواست خداوند متعال ما بتوانیم در پایان بحث به یک نظر واحدی که از میان نظرات دانشمندان بزرگ شیعه برخواسته باشه برسیم انشاءالله. خواهش میکنم که اگر قرآن دارید سوره مبارکه احزاب آیات 36، 37 و همچنین 38 رو دقت بکنید، چون این آیات بسیار بسیار حائز اهمیت هست و آیاتی است که ولایت تشریعی خداوند متعال رو ثابت میکنه در قرآن کریم و همچنین نحوه قانونگذاری پروردگار رو و اینکه اگر این قانون گذاشته شد و جعل شد و پیغمبر اون رو به مردم ابلاغ کرد، مردم باید در پذیرفتن اون قانون منقاد باشن و مطیع باشن و گفتار پیامبر در این باب در واقع گفتار خود خدای تعالی است. آیه 36 از سوره مبارکه احزاب که یکی از آیات مهم در این باب هست و در قرآن کریم ذکر شده این آیه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. این آیه 36 سوره مبارکه احزاب هست. معنی تحت لفظی این آیه و ترجمه ساده این آیه این هست. دقت بکنید: و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا. می‌فرماید که جایز نیست، صحیح نیست بر هیچ فرد مؤمن، یعنی مرد مؤمن، و بر هیچ زن مؤمنه. چه چیزی صحیح نیست، چه چیزی جایز نیست؟ این که بعد از آن که خدا و رسولش برای آنها به امری حکم فرمودند، ان یکون لهم الخیرة من امرهم، یعنی این که در امری خدا و رسولش برای این مرد مؤمن و زن مؤمن حکمی رو بیان کردن، اینها در کار خودشون اعمال سلیقه و اختیار نمایند. یعنی چی؟ یعنی این که جایز نیست هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه این بعد از این که خدا و رسولش به او دستوری دادن و حکمی رو مقرر کردن که او باید این حکم رو انجام بدهد و این دستور رو انجام بده، او از خودش در مقابل این دستور یک اعمال سلیقه‌ای بکنه، نظری رو ارائه بده، مثلا بگه نظر منم این چنینه، خدا و رسول این چنین فهمودن، نظر منم اینه، یا خدا و رسول حکمی رو برای او در نظر بگیرن، او به نحوی از زیر بار انجام این حکم تفره بره، بگه مثلا این من دوست ندارم این حکم رو انجام بدم، این دستور رو انجام بدم. و من یعص الله و رسوله، و کسی که نافرمانی خدا و رسولش رو بکنه، فقط ضل ضلالا مبینا، قطعا چنین کسی از راه حق گمراه شده، اونم چه گمراهی؟ یه گمراهی که خیلی واضح و روشن هست. این آیه شأن نزولش چی هست؟ این آیه و آیه 37 و 38 دقت بکنید، یه شأن نزولی داره، داستانی داره که من حالا مختصرشو خدمتون عرض میکنم، بعد آیه 37 هم میخونیم، بعد 38 هم انشالله معنا میکنیم، یک نتیجه میگیریم. داستان این شأن نزول این سه آیه از این قرار هست که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم قبل از این که مبعوث بشود و بعد از این که با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج میکنه، حضرت خدیجه یک برده ای رو میخره از بازار برده فروشان، برده ای رو میخره، این برده رو میآوره و وقتی که ازدواج میکنه به پیامبر این برده رو هدیه میکنه. خوب دقت بکنید، پیامبر گرامی این برده رو میگیرن و او رو آزاد میکنن، میگه که من تو رو در راه خدا آزاد کردم. این برده اسمش زید ابن حارثه بوده، پدر و مادرش هم ظاهرا مسلمان نبودن، مشرک بودن، حالا کافر بودن. به حضورتون عارضم که خب حالا چه جریانی داشته که این برده آمده، اون دیگه در تاریخ این جریان ثبت شده که هر کس خواست میتونه رجوع کنه، چون مورد بحث ما اون قسمت نیست. در واقع حضرت این برده رو آزاد میکنه. اینجا اولا جواب اون اشکال و سوالی که تو ماهواره ها یا خیلی جاهای دیگه هست که بیان میشه که اسلام دین بردهداری است و چرا با بردهداری مقابله نکرده، این یک حرف مزخرف و باطلی است. اصلا تمام ائمه و پیامبر گرامی اسلام با بردهداری به شدت مقابله میکردن. یکی از مواردی هم که در قرآن ذکر شده و پیغمبر این برده رو ببینید حالا به چه صورت باش رفتار کرده، همین آیه 37 سوره مبارکه احزاب، حالا که هنوز ما نخوندیمش، البته که حالا خواهیم خون، این آیه هستش که آیه 36 رو خوندیم. بعد حضرت میفهمد که حضرت این برده رو آزاد کرد در راه خدا. این برده رفت به سمت خانواده خودش، خانواده خودش دیدن که این برده پیش پیامبر بوده، ظاهرا هم اسلام آورده، مسلمان شده این مدتی که پیش پیغمبر بوده. اینها چون غیر مسلمان بودن، از پیامبر خوششون نمی اومد، اینها بر این پسر خودشون که زید ابن حارثه بود، یعنی زید بود اسمش، زید رو نپذیرفتن، برش کردن، گفتن هر جا هستی و هر جا بودی برو همونجا، دیگه نمیخواد بیای سراغ ما، تو رفتی بدون اجازه ما مسلمان شدی و از دین ما آیین ما برگشتی، آبروی ما رو بردی، دیگه پسر ما نیست، برو پیش همون پیغمبری، کسی که تو پیغمبر میدونیش، با همون اون خوش باش، مثلا یه همچین چیزی بهش گفت. زید برگشت آمد پیش پیامبر، داستان رو تعریف کرد، گفت من رفتم و منو قبولم نکردن اینجوری. پیغمبر او رو پذیرفت به عنوان یک پسر خوانده، به عنوان یک پسر خوانده پذیرفت، یعنی حضرت فرمود که از این به بعد تو دیگه برده نیستی، من آزادت کردم. خب پسر منم که نیستی که، چون من که پدر تو نیستم، مادر تو هم که حضرت خدیجه نیست، تو حکم پسر خونده رو بر من داشته باش، یعنی من تو رو پسرم خطابت میکنم مثلا، ولی پسر خونده منی، یعنی تو رو پسر میخوانمت، میشه پسر خونده. زید هم قبول کرد و خیلی خوشحال شد و پیش پیامبر شروع کرد به تربیت شدن، یعنی پیغمبر مربی شد، او را تربیتش کرد، شروع کرد تربیت زید رو کردن. خب دیگه یه کسی مستقیما تو خانه پیغمبر باشه، تربیت باشه، حالا یه وقت اینجا سوال میشه که آقا خود او که به حضرت خدیجه نامحرمه، بله ما نمیگیم که توی همون خونه و اتاقی که حضرت خدیجه بوده اینا بوده، نه، پیغمبر براش جایی رو در نظر گرفت به عنوان پسر خونده، که یعنی این دیگه جایی رو نداره، جایی رو براش در نظر گرفت و عرض به خدمت که اونجا زندگی بکنه و این نسبت رو با پیغمبر داشته باشه. این تا اینجای قضیه، خوب دقت بکنید. از این ور در سنت جاهلیت و جاهلی عرب قبل از بعثت و نزول آیات قرآن کریم، پسرخواندگی مرسوم در بین عرب بود. مثلا الان شما ببینید، میرید توی خانواده دوست دارن فرزندی داشته باشن، میرن توی پرورشگاهی، یتیم خانه جایی، میبینن بچه پدر مادرش در تصادف از دنیا رفتن، کسی رو ندارن، این بچه کسی رو نداره، دختریست پسریست کوچک هست فلان، میگه آقا ما حاضریم این بچه رو بیاریم تحت سرپرستی خودمون قرار بدیم، دختر خونده ما باشه، پسر خونده ما باشه، البته اینا همه نامحرمن و اینا حکمشون همه سر جا خودش باقیه، ولی میخوایم حکم پسرخوندگی و دخترخوندگی رو عرض کنیم. حالا مرسوم هست، دیرم بعد مشکلات محرمیتشو به گونه ای رفع کنن که حالا اون دیگه حالا راهاش و شارع مقدس باید مراجعه کنن به اون راههایی که شارع مقدس پیش باشون قرار داده. خب الان هم مرسومه، اون موقع مرسوم بود، دیرم اون موقع رسمی که وجود داشت با حالا تفاوت‌هایی داشت. این تفاوت‌ها رو خوب دقت بکنید. یکی از این تفاوت‌هاش این بود که در بین سنت جاهلی و عرب جاهلی اینا می‌رفتن یک بچه‌ای رو می‌آوردن بزرگ می‌کردن، پسرخونده می‌کردن یا مثلا دخترخونده خودشون می‌کردن فرزند، و وقتی که مثلا اگر پسری رو می‌آوردن پسرخونده می‌کردن که ازش تو کارها استفاده بکنن، تو مزارع جاهای دیگه اینا میخوان که مثلا شخ میبزنن چیکار کنن، این پسری باشه که بازوان کاری اونها محسوب بشه، این تو خونه اینا که حکم پسر خونده داشت کم کم به جای پسر اینا هم قرار میگیره، یعنی تقریبا محرم خانواده میشد. این یکی از تفاوت ها بود. تفاوت دومش این بود که اگر این پسر خونده ازدواج میکرد، زنش رو عروس خانواده میدونستن، در حالی که همچین چیزی در واقع ما میدونیم که از نظر شارع مقدس و دین اسلام همچون چیزی باطله. این پسر خونده زنش عروس ما نمیشه، بچهش هم نوه خودشون میدونستن. این تفاوت هایی بود که اینا داشتن. تفاوت چهارمش این بود که اگر این پسر خونده زن میگرفت و زنش رو طلاق میداد، چون زنش رو عروس خودشون میدونستن، میگفتن که نمیتونیم هیچ کدوم از ماها، ماهایی که باهاش به قول ماها گفتنی حالت محرمیت داریم، نمیتونیم باهاش ازدواج بکنیم، چون با عروسمون نمیشه ازدواج کرد. مثلا شما حساب بکنید پدر شوهر کسی فرزند بیاد، عرض خدمتتون این که خانومی بیاد شوهر بکنه، بعد از شوهرش طلاق بگیره، پدر شوهر میتونه با این خانم ازدواج بکنه؟ نه، اگرچه طلاق هم بگیره همچنان این خانم عروس این خانواده محسوب میشه، نمیتونه اون پدر شوهر با این خانم ازدواج بکنه، چون عروسشه، بچه های این خانم نوش هستن، محرم به این پدر هستن، خودمون عروس هم محرم هست. خب این در سنت جاهلی به این صورت بود که میگفت آقا پسر خونده این پسر هست، یعنی وقتی زنش هم اگر طلاق گرفت دیگه من که پدر این شوهر بودم، یعنی مثلا پدر این پسر خونده بودم، دیگه نمیتونم با این عروس ازدواج بکنم. این یک مطلبی بود که در عرب جاهلیت جا افتاده بود و آنچنان هم جا افتاده بود که اگر کسی میخواست این رو به هم بزنه تقریبا اینطور بود که حکم مرگش رو به دست خودش امضا کرده بود. ببینید بعضی از احکام هست، ماها الان در زمان خودمون اگر بخوایم که راجع به اینها اظهار نظر بکنیم و مطرح بکنیم، چون در بین مردم اینقدر شیوع پیدا کرده و شایع هست، انسان باید یک مقدمه و مؤخره‌ای داشته باشه، پناه هم به خدا ببره، تازه ببینه کجا میخواد صحبت بکنه، وگرنه اونجا تأمین جانی نداره. حرفیه که شما میزنی حکم خدا ممکنه باشه، ولی ممکنه جایی باشه که اینا اصلا سالهاست تو خونشون فرو رفته که همچین کاری صحیحه، در حالی که صحیح نیست. شما میخوای برعکس این حرف رو بزنی، انگار میخوای با جان اینها بازی بکنی، یعنی میکشنت. خلاص این بود که یا همچین چیزی جا افتاده بود در بین عرب جاهلی. خب حالا پیغمبر رفته، باز این طرف قضیه رو داشته باشید، رفته زید ابن حارثه رو آورده پسر خونده خودش کرده، زید رو بزرگ کرده، زید رو یک جایی براش گرفته، مکانی بهش داده. حالا زید بزرگ شده، خب رو دست پیغمبره، حالا پیغمبر باید براش ایجاد اشتغال بکنه، براش حقوقی در نظر بگیره، براش عرض خدمتتون یک زنی بگیره. پیغمبر فکر میکنه که خب چه کسی رو به همسری او اختیار کنه، میره سراغ خانواده خودش و خاندان خودش، میگرده میبینه که در خاندان خودش کسی که مثلا باشه که به درد این بخوره و دستور پیغمبر رو هم گوش بکنه، پیغمبر رو بشناسه و رو حرف پیغمبر حرف نزنه. کیه؟ میبینه که دختر عمه‌ای داره به نام زینب. این زینب، زینب بنت جحش هست، زینب بنت جحش، دختر عمه پیغمبر، با پیغمبر بزرگ شده، تقریبا توی خانواده بودن اینها با هم بزرگ شدن، از کوچیکی هم دیگر رو میشناسن. پیغمبر خوب به اخلاقیات زینب واقف هست، با پیغمبر بزرگ شده و البته خیلی کوچیک‌تر از پیغمبر هست، اینم هست، قشنگ پیغمبر میشناسه، از کوچیکیش او رو میشناسه اصلا. خب پیغمبر میاد و از زینب میاد خواستگاری میکنه. زینب چون خب توی خانواده اینا بزرگ شده بودن، تصورش این است که پیغمبر اومده از او برای خودش خواستگاری بکنه، که او رو به همسری خودش در بیاره. زینب خیلی خوشحال شد، گفت خب من همسر پیغمبر میشم و عرض به خدمتتون این که دخترعمه پیغمبر هم هستم و دیگه خیلی به قول معروف خوش به حال من میشه، یعنی این که من یه سری پیدا میکنم تو سرها، یه آبروی برای خودم کسب میکنم فوق‌العاده فلان، در حالی که خود زینب هم، زینب بنت جحش، یک اشرافزاده بود در بین خاندان پیغمبر. او یک اشرافزاده، پدر متمولی داشت، ثروت خوبی داشت، وضع مالیش خوب بود. پیغمبر رفت و از او خواستگاری کرد. زینب خیال کرد که برای خود پیغمبر، گفتش که خب من آماده هستم، چیکار باید بکنم؟ پیغمبر فهمود که هیچی، من زید رو بیارم که با هم صحبت بکنیم. گفت زید برای چی؟ پسر خوندتون رو میگین؟ گفت بله. حضرت فهمود بله. برای چی؟ گفت من برای زید میخوام تو رو خواستگاری بکنم. زینب خیلی ناراحت شد، یه تو زبقش خورد، یه شوکی بهش دست. گفت که من با این ازدواج راستش باید فکر بکنم روی این ازدواج، همچین خوشش نیومد. گفت من به شما جواب میدم. داداشی داشت به نام عبدالله، با اونم مشورت کرد. عبدالله هم گفتش که این برده بوده زید بن حارثه، بعدم پسر خونده پیغمبره، تو اشراف زاده ما خانوادمون اصلا با اون قابل قیاس نیست. مردم عرب اون هم زونی حرفو خیلی حساسیت داشتن، چی میگن راجع به ما، چرا این کار رو ما بریم انجام بدیم. گفت من بودم انجام نمیدادم، تو انجام نده. زینبم گفت باش. تقریبا جواب منفی به پیغمبر دادن. این آیه نازل شد، آیه 36 سوره احزاب. حالا داستانه که خوب فهمیدیم، خوب دقت بکنید. ببینید اینجا منصب پیغمبر رو چقدر قشنگ بیان میکنه این آیه. و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. میفرماید که این آیه اینجا نازل شد، یعنی اینکه ای زینب، ای عبدالله، کسان دیگری که در این قضیه هستید و قضایای دیگر هم در آینده حالا خواهد بود، حواستون جمع بشه. اگر پیغمبر آمد به شما دستوری داد، از شما چیزی خواست که در توان شما هم هست میتوانید انجام بدید و دستوری به شما داد، برای شما حکمی رو جاری کرد، شما اجازه ندارید در مقابل حکم پیغمبر و دستور پیغمبر و خواست پیغمبر از خودتون اظهار نظر بکنید. بعد از اینکه شما ایمان آورده اید، ببینید من ایمان به پیغمبر آوردم که او عروی هوا و هوس کاری انجام نمیده، بلکه هر کاری میکنه رضای خداست. وقتی این ایمانو آوردم، حالا باید دستامو ببندم در مقابل حکم خدا و رسولش، تسلیم اوامر پروردگار و رسولش باشم. خوب دقت بکنید، هر نکته‌ای که داریم میگیم یک پاسخی است برای یک اشکالی که در این زمینه از جهات مختلف شده. خب این آیه که نازل شد، حضرت این آیه رو برای زینب بنت جحش و عبدالله و خانوادش خون و برای دیگران. زینب گفت حالا که قرآن آیه نازل شده، فرموده که حکم شما حکم خداست، ما در مقابل حکم تو باید تسلیم بحث باشی، باشه من راضیم. تی دلش به این قضیه راضی نبود، ولی خب گفت من مجبورم رضایت بدم به این قضیه، منم حرفی ندارم، اب نداره، من حاضر به این ازدواج هستم. عبدالله هم دیگه ساکت شد که برادرش بود، خانوادش هم رضایت دادن. حضرت آمد زینب بنت جحش رو برای زید بن حارثه خواستگاری کرد. این دوتا زندگیشون رو شروع کردن. خب پس حالا فهمیدیم آیه 36 احزاب برای چی نازل شده. ببینید تشریع رو ببینید، قانونگذاری، جعل قانون رو ببینید به چه صورته، حالا داریم پیش میریم. این آیه 36 بود. این گذشت، یک مدتی از زندگی این دوتا گذشت. چون زید روحیاتش با روحیات زینب اشراف زاده در حد خودش و اون که اصلا تای دلش راضی نبود که زن این بشه و دائما هم زنای دیگه بهش نق می‌زدن، بهش تیکه می‌اومدن براش و اینها، به هر حال تأثیر گذاشت. زید خسته شد، این هر روز زندگیش رو خودش رو تقریبا به رخ زید می‌کشید، زید رو آزارش می‌داد با حرفاش، ولی در این حال کاری هم نمی کرد که مثلا خلاف رفتار گفتار پیغمبر عمل کرده باشه، ولی زید آزار می دید از این رفتار. آمد خدمت پیغمبر، زید بیان داشتش که یا رسول الله اگر اجازه بدید ما از این زندگی جدا بشیم بریم سوی زندگی خودمون، این خانوم به خیلی خانوم خوبیه ولی به درد من نمی خوره، شما از اول دستور دادیم و ازدواج کردیم، ولی این هر روز یه چیزی میگه. آیه 37 نازل شد. آیه 37 رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ تقول، قرآن رو دارید نگاه میکنید شما، و اذ تقول للذی انعم الله علیه، ای پیغمبر به خاطر بیاور زمانی را که به کسی که خداوند به اون نعمت داده بود، خدا بهش نعمت داده، خدا به زید چه نعمتی داده بود؟ این نعمت رو بهش داده بود که زید از دامان شرک و کفر آمده بود به دامان اسلام، درسته؟ دین اسلام پذیرفته بود و مهمتر از همه خدا این نعمت رو بهش داده بود که آمده بود تو دامان پیغمبر به عنوان پسرخوانده تربیت بشه. این خیلی نعمت بزرگی است. و اذ تقول للذی انعم الله علی، زمانی رو به یاد بیار که زید ابن حارثه که پسرخوانده تو بود خداوند بهش نعمت داد، و انعمت علی، و تو هم بهش نعمت دادی، بهش خوبی کردی. خوبی تو و نعمت تو بر او چی بود؟ نعمت تو بر او این بود که آوردی پسرخوانده خودت کردی، از بردگی نجاتش دادی، خریدیش و آزادش کردی، یعنی نذاشتی برده باقی بمونه، خار و خفیف باقی بمونه، آزادش کردی، درست؟ و بعد پسرخونده خودت کردی، این یه نعمتیه به این برده دادی. ادامه آیه رو ببینید، اون از تقولو اینجا هم هست، یعنی این که و انعمت علیه امسک علیک زوجک، آمد پیش تو یا رسول الله، گفتش که یا رسول الله من از دست این زنه خسته شدم، زینب وضعیتم بود، یعنی با اخلاقش رفتارش اینا من آزار میده، من به درد این نمیخورم، اونم به درد من نمیخوره، دائما میگه من بنا بود زن کیکه بشم، زن کیکه بشم، من دخترمه پیغمبر بودم، تو از کجا سبز شدی سر راه ما، مثلا یه همچین چیزی فرزن، بیا و یه کاری بکن که ما از هم جدا بشیم، ما رو طلاقمون بده. پس امسک علیک یعنی چی؟ یعنی این که تو بهش میگفتی، به زید وقتی زید این حرفا رو به تو میزد، تو بهش میگفتی که نکن زید این حرفا رو نزن، این کار رو نکن، طلاق یه وقت ندی زنه تو، همسرت را نگه دار، امسک علیک از زوجک یعنی همسرت رو نگه دار برای خودت، اون رو از دست نده، طلاق نده او رو، کار درستی نیست طلاق. و تق الله، و در این زمینه ای زید از خدا بترس. پیوسته این مطلب رو بهش میگفتی، اونم یه بار نه دو بار نه سه بار نه، هی میامد پیش تو اینو هی میگفت من از این زندگی خستم، نمیتونم ادامه این زندگی بدم، تو هم بهش تکرار میکردی که امسک علیک زوجک، زوجک همسرتو برای خودت نگه دار و او رو طلاق نده، و تق الله، و دائما بهش اینو میگفتی. و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، یک صلواتی بفرستی تا ادامهشو عرض کنیم. و تخفی فی نفسک یعنی که تو در دلت یک چیزی رو پنهان می‌داشتی، خوب دقت بکنی، در حالی که ملاه و مبدی، خداوند متعال میدانست تو در دل چه چیزی رو پنهان میداری، که خداوندم اونو آشکار میکنه، بالاخره اونی که تو دل تو هست تو آشکار میکنه. خیلی عجیب هست که اینجا اهل تسنن واقعا باعث تأسفه که بعضی از مفسرین اهل سنت یک کلام زشتی رو به پیغمبر نسبت دادن، که این کلام یک کلام است که نه تنها خلاف عصمت پیغمبر است، اصلا مردم عادی و معمولی، خود بعضی مفتیهای اهل سنی اهل سنت این کارو نمی‌کنن، بابا چه برسه این که پیغمبر این کارو بکنه. میگن پیغمبر آمد و برنامه چین که زید از دخترمش طلاق بگیره، طلاق اینا رو بگیره و خودش بره با زینب ازدواج بکنه، چون زینبو می‌خواست از اول. خب بگو مرد حسابی یا مردان ناحسابی، این حرفی که شما تو این تفاصیل زدین، اگه پیغمبر می‌خواست با دخترمش ازدواج بکنه، چرا از اول خودش نرفت این کارو بکنه؟ خداوند اختیار بهش داده بود، ازدواجم که انقدر مثل حالا دنگ و فنگ که نداشته که تاج عروس و نمیدونم دنب عروس و شاخ عروس و نمیدونم چی داشته باشه توش و فلان، اینا رو که نداشته. یکی می‌خواست عروسی بکنه در گذشته، میگه آقا من فلان کسم می‌خوام خواستگاری، انقدر مهریه می‌کنم، انقدرم چی، این حرفا رو هم نداشت، راحت ازدواج صورت می‌گیره. مگه زنان دیگه رو پیغمبر به ازدواج خودش دار نمی‌بود؟ خب میرفت دخترعمش هم، میگه دخترعمش هم که اصلا علاقه خاصی به پیغمبر داشت، از اول هم دوست داشت خودش همسر پیغمبر بشه، او هم که از کوچیکی زینب اصلا بختو خونواده اینا بزرگ شده بود و پیغمبر راحت میشناخت، دخترعمش بود، خودش میرفت حضرت میگرفتش دخترعمش، اگه میخواست این کارو بکنه که این کارو میکرد، میرفت میگرفت. چرا ما نسنجیده یک حرفی رو در تفسیرمون میاریم بیان میکنیم و اینو نسبت به پیغمبر میدیم و یک مطالبی رو هم جعل میکنیم که اینها چهره پیامبر رو مخدوش بکنه؟ العیاذ بالله. به هر حال اینا رو بعضی از اینها ما آمدن گفتن. اینها مانه این که انسان از خاندان پیامبر که خاندان اطرت باشه دور بشند. وقتی انسان دور شد، وقتی که یک کلامهایی بر زبانش جاری میشه که اینها دیگه با عقل هم بعض وقت سازگار نیست. مثل همین مطلب میگه آقا جون اینا آمدن گفتن پیغمبر اینو میخواسته، برای همین اومد و این کار رو انجام داده که زید طلاق بده بره دخترمشو بگیره. قرآن میفهمد که میگه آقا از کجا حرفو میزنی؟ میگه از اینجا که و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، یعنی تو دلش پیغمبر یه همچین جریانی بود که این رو میخواست، در حالی که قرآن داره توضیح میده. حالا بعدش میفرماید که ما الله مبدی، اون چی که تو دل تو هست رو خداوند آشکار خواهد کرد. چی تو دل پیغمبر هست؟ حالا دقت بکنید. و تخش الناس والله احق ان تخشاه. آیه داره میفرماید که ای پیغمبر، تو از مردم، من حالا از بالای آیه میخونم، و تو در دل چیزی را پنهان میداشتی که خداوند آن را آشکار میکند، و از مردم میترسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی. اینجا نوع ترس پیغمبر چی بود؟ حالا نوع ترسش هم توضیح میدیم. این نبود که ام مردم به ترس از خدا نترسه، نه العیاذ بالله، اونم توضیح میدیم. بعد ادامه آیه رو دقت بکنید، میفرماید که بالاخره زید یه بار، دو بار، پنج بار، شش بار، هفت بار هی آمد و آمد پیش پیغمبر. آخر سر گفت من نمیتونم دیگه آقا، از امروز بعد نمیتونم با زینب ازدواج بکنم. طلاق گرفت، من خواهش میکنم طلاق منو بگیرید. این زندگی برای ما سوهان روح ما شده، این جریان هم برای او سوهان روح، هم برای من، طلاق ما رو بگیرید. اینها این طلاق داد زینب رو در حضور پیغمبر، زینب رو طلاق داد. زینب رفت سوی خودش، زید هم رفت سوی خودش. یک مدتی گذشت. فلما قضا زید منها وطرن، دقت بکنید، هنگامی که زید از همسرش جدا شد، زوجناکها، ما که خدا هستیم، زوجنا متکلم مع الغیر، عرض به خدمتتون این که مثل انا انزلنا، یعنی ما نازل کردیم، ما به تزویج درآوردیم، ما به ازدواج درآوردیم. کیو؟ ما وقتی که یه مدتی گذشت او طلاق داد، این عده طلاق رو نگه داشت تموم شد، ما به تو دستور دادیم، قبلش هم به تو دستور داده بودیم. من خواهش میکنم این نکات رو یادداشت داشته باشین، چون میخوایم تو بحث ولایت تشریعی یه استفاده های خوبی بکنیم. اونجا این نکات خیلی ظریف و حساسه، شاید کمتر کسی هم اینها رو دقت کرده درش. نمیخوام بگم اصلا دقت نکردن، نه دقت شده، کم دقت شده، نکات خیلی ظریفه. زوجنا کها، میگه ما که خدا هستیم آمدیم او را به ازدواج تو درآوردیم، یعنی به تو دستور دادیم تو بری زینب بنت جحش رو که دختر عمد بود بگیری، بعد از اینکه از زید طلاق گرفته بود و عده طلاقش تموم شده بود، بری بگیری. لکیلا یکون علی المؤمنین حرجون. برای چی این دستور رو ما به تو دادیم؟ برای اینکه مشکلی، پس ما اینجوری میخونم آیه رو یه بار دیگه، هنگامی که زید از همسرش جدا شد، ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در چی؟ لکیلا یکون علی المؤمنین حرجون. حرج معنی مشکل هم هست، ایرادم هست، ایرادی مشکلی نباشه، فی ازواج ادعیائهم، در ازدواج ادعیائهم. ادعیا جمع دعی هست، دعی یعنی پسرخونده، ادعیا یعنی پسرخونده ها. ما این کار رو دستور به تو دادیم که تو بری انجام بدی تا در زمینه ازدواج پسرخونده ها مؤمنین براشون مشکلی پیش نیاد، یعنی مؤمنین بدونن که این سنت غلط جاهلیته که پسرخونده رو پسر خودش میدونه، زنش رو عروس خودش میدونه. آقا همچین چیزی ما نداریم، این واقعا پسر تو نیست، پسر یکی دیگه است، زنش عروس تو نیست، یک زن غریبه است نسبت به تو، محرم به تو نیست، بچه‌ش هم نوه تو نیست. و اگر هم، یعنی ببینید قرآن کجا هدف قرار داده این قضیه رو، آمده میفرماید که لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا. ما این کار رو کردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده های آنها هنگامی که از آنان طلاق بگیرن نباشد، و کان امر الله مفعولا، و فرمان خدا انجام شدنی است. یعنی تموم وقتی خداوند دستور بده مشکلی نیست، همه باید اطاعت بکنن. حالا دقت بکنی قضیه زید رو متوجه شد، پیغمبر به عنوان مجری فرمان خداوند متعال، خوب گوش بکنی، به عنوان مجری فرمان خداوند متعال، پیغمبر میاد اجرای یک دستور مهم، که این دستور مهم دو تا چیز رو ممکنه که هدف قرار بده، یکی این که جان خود پیغمبر رو، یعنی این که یهو اینا بریزن سر پیغمبر بگن آقا یه چیزی تو گفتی این خلاف دستور ما هست، بکشید این مرد رو، داره میگه برید با عروساتون ازدواج بکنید، این حرف کفرآمیزه مثلا این داره میزنه، فرض میکنید. مسئله دوم که از مسئله اول مهمتر هست اینه که یک دینی به نام شریعتی به نام شریعت نبوی، دین اسلام هم که بوده، پیغمبر خاتم آمده شروع کرده با دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر، بیست نفر، پنجاه، صد، رسونده مثلا به چندین ده نفر یا حالا کمتر از اینها، چون حالا عرض به خدمتون که اون زمانی که این مطلب اتفاق افتاد ما نمیدونیم چند نفر به پیغمبر گرویده بودن، سال مثلا گفته شده که سال پنجم هجری بوده، من به نظرم که سال پنجم هجری کمتر از 2000 نفر به پیغمبر گرایش پیدا کرده بودن، سال پنجم هجری مثلا همچین حدودی، حالا کم و بیشش بعد به تاریخ مراجعه کرد، من تو ذهنم اینجور هست که حالا اینایی که با این سختی به اسلام گرایش پیدا کردند، اینها تا من بهشون بگم که من میخوام با زینب بنت جحش دخترمه خودم که زن زید پسر خونده من بوده حالا طلاق گرفته من میخوام ازدواج کنم، واویلاست، همینام که با این زحمت به اسلام گرایش پیدا کردن از اسلام میبرم اینا جلو، میگه عجب نعوذ بالله مرد هوسبازی است اینا، العیاذ بالله، میره با عروس خودش میخواد ازدواج کنه، این چه کاری تو داره میکنه؟ این شد پیغمبر آخه، این شد کسی که ما بخوایم بهش اقتدا بکنیم، این شد کسی که ما میخوایم مثلا ازش الگو بگیریم، و اومده یک چیزی که حکمی که در بین ما جاری و ساری بوده سالهای زیاد، این حکم رو میخواد از بین ما ورداره. ما نخواستیم این اسلامو، این مسلمونی رو ما نخواستیم، این پیغمبر رو ما نخواستیم، نه اینکه اونا اومدن اینو گفتن، نمیگیم اینو گفتن، ما میخوایم بگیم که پیغمبر در ذهنش این بود که اینها اگر مخالفت با این حکم کردن و همینا هم از اسلام برگشتن، الان سال پنجم هجریه، چقدر دیگه باید تلاش کرد برای دین اسلام که چند نفر دیگر رو دوباره جذب کنیم، و آیا حالا اینا جذب بشن یا نشن؟ حالا شما معنای این قضیه رو تو دل آیه نگاه کنید، و تخشن ناس والله احق ان تخشاه رو اینجا میفهمی، تخشن ناس ترس پیغمبر از مردم به خاطر جان خودش نبود، ترس پیغمبر از مردم به خاطر این بود که اینا از اسلام چی بشن؟ ببرن و فراری بشن، چون حکم حکم خداست، آمده نازل شده، باید هم اجرا بشه، مجریش هم پیغمبره، این یه مطلب. و تخشن ناس شما فهمیدین اینجا، احق ان تخشاه، خداوند میفهمد خداوند محق بر این هست که تو از خدای تعالی بترسی، نه اینکه تو از مردم میترسی، میگه ترس، ترس به خاطر دینه، اما در این زمینم من نوع دیگه ای به تو نشون میدم که اینجوری بترسی، فقط در اون زمینم از خدای تعالی بترس، من صاحب دین هستم، تو دلت زیاد نسوزه برای دین. اینو جای دیگه هم آیه داریم راجع به پیغمبر، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما نازل نکنیم قرآن تو اینقدر خودتو به مشقت بیاندازی، جاهای دیگه هم آیات دیگه داریم، اینجا میفهمد که من صاحب دین هستم، نه ترس از مردم به خاطر اینکه دین من از بین بره، نه ترس، تو حکم منو اجرا کن اونچنان که باید شاید، و در این زمین خوفی نداشته باش. از خود من محقتر هستم به اینکه بخوای بترسی، از خود من بترس. این ترس منظوره، ترس ممدوحیه، نه ترس مذموم. این یک، اینم یک مطلب. مطلب دیگر این که یک چیزی هم اینجا عرض بکنیم به درد اون اساتیدی میخوره که این وقت دارن تدریس نبوت میکنن، در بحث نبوت به این مسئله گیر میکنن که شاگرد دانشجویی میپرسه که آقا چرا ما پیغمبر نشدیم؟ باید انسان این مطالب رو داشته باشه که آیا ما اگر پیغمبر بودیم خداوند همچین حکمی میداد میگفتیم که ما حاضریم اجرا بکنیم این حکمو؟ یعنی نسبتهای بعدیش رو که به ما میخوان منتسب کنن، اتهاماتی که بعدن به ما بذارن، حیثیت ما رو زیر سوال برن، ما اینها رو برای ازدواج به جان بخریم واقعا؟ این همه دختره، این همه زن هست، من میتونم برم باشون ازدواج بکنم؟ خداوند انگشت گذاشته رو زینب بنت جحش که تو حتما باید با این ازدواج بکنی که طلاق گرفته. اولا این که این فرد زن برده تو بوده که آزادش کردی، دقت بکنید. بعدم یک زن بیوست حالا باهاش میخوای ازدواج بکنی. سومم این که مردم این رو عروس تو میدونستن، این سنت جاهلی و غلط بین اونها رواج داشته. خطر این از همه اینا بیشتره، یعنی مردم یهو برگردن از تو، برگردن از دین، برگردن و تو رو متهم کنن به یک اتهاماتی. چه به سر پیغمبر میاد؟ اونایی که میگن آقا ما کاش پیغمبر میشدیم، این یک جزء کوچکی از کارهاییست که پیغمبر موظف از جانب خدا انجام بده. ببینیم من و شما بودیم حاضر بودیم کارا بیوازیم، میگه آقا ما نه پیغمبر میخوام بشیم نه این کارا رو انجام بدیم، قربونت ما رو وارد این معرکه ها نکن خدایا، ما حوصله این درد سرها رو نداریم. توجه بکنید. اما پیغمبر آیه رو ببینید، میفرماید که ما اومدیم به تو از قبل دستور دادیم که پیغمبر، حالا عرض میکنیم طبق آیات دیگه که این دستور به چه صورتیه، یک قاعده کلی، یک دانش کلی در اختیار پیغمبر از روز اول. ما به تو این دستور رو دادیم و این دانش در نزد تو بوده که تو میای دخترمتو برای زید عقد میکنی، زن زید میشه، این از این فاصله میگیره، بالاخره به طلاق منجر میشه و بعد از طلاق که عده طلاقش تموم شد ما دوباره به تو دستور میدیم که بریم رو به همسری برگزینی. این تو ذهن پیغمبر هست و لذا اونجا میگه و تخفی فی نفسک، یعنی مخفی میکنی در درون خودت. اینو داره پیغمبر مخفی میکنه که من آخر سر یه همچین کاری باید بکنم، چجوری برم این کار رو انجام بدم؟ این فرمان خیلی مشکله، خیلی مشکله و مشکلات زیادی به دنبال داره. من چجوری برم این کار رو انجام بدم؟ یکی از مشکلاتش اتفاقا همینه که بعد از 1400 سال بعضی از مفسرین اهل سنت ما آخر سر مدن همین اتهامات به پیغمبر بستن که پیغمبر دخترمش از اول میخواسته، میخواسته بره بگیره، اون اتهامات بستن. یکی از مشکلاتش همین اتفاق. و تخفی فی نفسه، تو میدونستی همچین جریان پیش میاد، اما فرمان فرمان ماست، باید اجرا میشود و ما دستور دادیم و خودمونم او رو به ازدواج تو درآوردیم، او رو همسر تو کردیم. زینب آمد همسر پیغمبر شد بعد از اینکه طلاق از زید گرفت، جزو ام المؤمنین ها شد، یکی از همسران پیغمبر شد تا زمانی که پیغمبر زنده بوده. این خب این چی رو میرسونه؟ این مشرع بودن خداوند رو میرسانه، یعنی اینکه خداوند قانون گذاره. به چه صورت؟ به همین صورت. چه قانونی رو اینجا گذاشت توی آیه 37 سوره مبارکه احزاب؟ این قانون رو که آقا از امروز به بعد من اومدم به شما، به پیغمبرم دستور دادم، یک دستور مهم که آقا پسر خوانده حکم پسر رو نداره، همسرش عروس شما نیست، فرزندانش نوه‌های شما نیستن. اگر این شوهر این زن رو طلاق داد یا شوهر این زن مرد از دنیا رفت، این زن میتوانه با پدر همین پسر خوانده ازدواج بکنه و مشکلی نداره. ما این فرمان رو دادیم، از امروز این فرمان باید اجرا بشه. ای پیغمبر، چه کسی رو برای اجرای این فرمان انتخاب کردیم؟ پیغمبر رو. همه این مصیبت ها برای پیغمبر، همه این ابتلاعات مال پیغمبره، همه این پروژه‌های سنگین و مهم مال پیغمبره، یعنی اون مجری، اونم مجری انتخاب کنیم بهش دستور دادیم باید بری این کار رو انجام بدی، و اونم بدون چون و چرا رفت این کار رو انجام داد. این سنت غلط به عنوان یک قانون غلط که همسر پسر خوانده نمیتونه زن پدری باشه که این پسر رو به پسر خوندگی قبول کرده، شکسته شد و از بین رفت، تمام شد. قانون جدید گذاشتیم که این قانونش به این صورتی که الان ما عرض کردیم، یعنی آقا این محرم شما نیست، عروس واقعی شما نیست، و میتوانید شما بعد از مرگ یا اینکه طلاق دادن شوهر این خانم، پدر این پسر خونده میتونه با این خانم ازدواج بکنه. این یه قانونه، یک تشریعه، جعل قانون توسط پروردگار، مجری پیغمبر. از اول اجرای این قانون پیغمبر در جریان جز جز این قانون قرار داره. تخفیفی نفسک میرسونه که اول قانون خداوند برای پیغمبر شهر داده تا او توجیه باشه بدونه چجوری باید عمل بکنه. خب این یه مطلب. آیه بعدی میفرماید که این رو هم بخونیم که حالا قولش رو داده بودیم، آیه 38 آیه بعدی هست. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله فی الذین خلوا من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا. هیچ گونه ایرادی، عرض کردیم حرج به معنی ایراد آمده، اینجا هم ایراد معنی میده، هیچ گونه ایرادی بر پیامبر در آنچه خداوند بر او واجب کرده است نیست. یعنی مردم به پیغمبر ایراد نگیرید، من دارم حالا عرض میکنم، اگه زورتون میرسه به من خدا ایراد بگیرید، من بهش گفتم این کار رو انجام بده، او مجری قوانین ماست، مجری دستورات ماست. هیچ گونه ایرادی بر پیغمبر در آنچه خداوند بر او واجب کرده است نیست. این سنت الهی در مورد کسانی که پیش از این بوده اند نیز جاری بوده است. سنت الله فی الذین خلوا من قبل، و فرمان خدا روی حساب و برنامه دقیقی است. و کان امر الله قدرا مقدورا، ما میدونیم چه فرمانی رو چه زمانی باید صادر بکنیم. خب این یه مطلب. پس از اینجا مشرع بودن خداوند متعال، یعنی این که جعل قانون و قانونگذاری توسط اون بزرگوار رو ما اینجا متوجه شدیم، که یعنی توسط پروردگار متعال رو معذرت میخوام، ما متوجه شدیم که چجور جعل قانون میکنه، به پیغمبرش که مجری قانون هست دستور میده که این کار رو به نحو احسن و اکمل وجه پیغمبر انجام بده، پیغمبرم همینجور انجام میده. حالا ببینید یک نتیجه تا اینجای بحث میگیریم، دقت بکنید، یه آیه ای را من میخونم که اون نتیجه رو میخوایم بگیریم. ببینیم حالا ارتباط این بحث با اینکه پیغمبری که خدای تعالی جعل قانون میکنه او رو مجری میکنه، خودش در این جعل قانون چقدر این پیغمبر دخالت داره، یعنی آیا اصلا دخالتی داره نداره، به چه صورت. آیه 105 سوره مبارکه نساء رو بیارید، یک آیه بسیار جالبی است، خیلی جالب هست. آیه شأن نزولی البته داره، من نمیخوام به شأن نزول آیه بپردازم، برای اینکه شأن نزولش مفصل هست. جمله‌ای رو در این آیه داره که رهگشای ما برای خیلی از مباحث اعتقادی ماست. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما که خدا هستیم نازل کردیم به سوی تو کتابی رو به حق، یعنی قرآن کریم رو. برای چی این کار کردیم؟ دقت بکنید ببینید دخالت پیغمبر در این تشریع تا چه حده و به چه صورت، یعنی پیغمبر در قانونگذاری پروردگار دخالتی داره نداره، به چه حد و به چه صورتی، اینجا مشخص کرد. لتحکم بین الناس، برای این که بین مردم حکم بکنی، قضاوت بکنی، فصل خصومت بکنی، انتهای دعوا رو اعلام بکنی. این دعوا هر چی میخواد باشه، سر مسائل مادی، سر مسائل معنوی، سر مسائل مختلف هست، ارث هست، هر چی میخواد باشه، لتحکم بین الناس، برای اینکه حکم کنی بین مردم، قضاوت کنی که آقا تو درست میگی یا تو درست میگی، شما باید این کار انجام بدید، دیت اینقدر شما باید بدید، شما باید اینجوری کنی. بالاخره یک جمله ای بعدش داره، به چه سبب تو بتونی حکم بکنی، یعنی حکمت باید چه حکمی باشه، حکمی که تو میکنی. حالا آیات بعدش رو جلسه بعد خواهیم خون. طبق اون آیات و همین جام که عدل خود همین آیه در میاد این هست، حکمی که تو میکنی چون باید حکمی باشه که 100% مورد تایید ما باشه و مولا درزش نره، یعنی حکمت حکم الله باشه. خب چون ما گفتیم پیغمبر که اطاعت از تو اطاعت از خدای تعالی است، اطیع الله و اطیع الرسول، این آیاتو خواهیم خوند. ببینید وقت اینا چقدر جالب، ما اینا بیان خواهیم کرد. چون اطاعت از تو اطاعت از ماست، حرف تو حرف ماست، گفتار تو گفتار ماست، کردار تو کردار ماست، یعنی همه مورد تایید ماست در واقع. ولذا لتحکم بین الناس بما اراک الله، به سبب آنچه که نشان داده است، نشان داده است خدای تعالی تو را. اراک الله خیلی آیه عجیبیه واقعا. ولذا سر اراک الله خیلی آمدن بحث کردن، گفتن جمله اراک یعنی این که خداوند تعلیم داده تو رو. الفاظ مختلف دیگه هم بیان کردن، تعلیم دادن، دانش، اینا همه چی گرفتن. اونی که از لغت بر میاد و از احادیث و خود آیات بر میاد اینه که خداوند تبارک و تعالی ارا به معنی نشان دادن هست، به پیغمبرش قبل از این که بخواد کاری رو انجام بده و از اوایل بعثتش، هر زمانی که او رو برای پیغمبری در نظر گرفته یا قبل از اون، حالا زمانش رو باید تحقیق کنه آدم، این زمانش که اون زیاد شاید مهم نباشه، همینقدر این مهمه که به پیغمبرش تمام این برنامه ها رو نشان داده، یعنی حکم کردن صحیح رو به پیغمبرش نشان داده، یعنی بلا قیاس بلا تشبیه در ذهن پیغمبر دائما یک مونیتوری روشن هست، یک مونیتوری روشن دائما. پیغمبر میخواد بین اینا حکم کنه، میخواد فلان حرف رو بزنه، میخواد فلان کار رو انجام بده، هر وقت که اراده بکنه به این مونیتور ذهنی خودش پیغمبر رجوع میکنه، نگاه میکنه خداوند قبلا براش خلق کرده و نشونش داده. این یک صحنه جلوی پیغمبر دائما هست، به این صحنه نورانی نگاه میکنه، میدونه چجوری باید حکم بکنه، چگونه باید حرف بزنه، چه مسیری رو باید بره، تو این جنگ شرکت بکنه نکنه و چه اتفاقاتی میفته، تمام اینها رو میدونه. به ما اراک الله یعنی این. پس میفهمد ما این کتاب را به حق بر تو نازل کرده ایم تا با آنچه خداوند بر تو پدیدار ساخته، یعنی به تو نشان داده، دانششو بهت داده، علمشو بهت داده، میان مردم داوری کنی. ولا تکن للخائنین خصیما، حواست پیغمبر جمع باشه که یه وقت در حمایت از خائنان با دیگران به دشمنی بر نخیزی. این ایا که اعنی واسمعی یا جاره، ایا که اعنی واسمعی یا جاره. امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود که دسته ای از آیات قرآن اینه که به در گفته میشه که دیوار گوش کن، ما ضرب المثل فارسیشو داریم، یعنی که خداوند داره به پیغمبرش میگه که مردم حواسشون رو جمع بکنن، یعنی که به پیغمبر داره میگه ولا تکن للخائنین خصیما، یه وقت پیغمبر نباشی از کس، نمیگه تو هستی، میگه نباشی از کسانی که بری با خائنین بر علیه اون کسانی که جلوی خائنین هستن تو با اونها به دشمنی برخیزی، یعنی طرف خائنین رو قرار بگیری، حواست از این قضیه جمع باشه. جمله‌ای که ما در این آیه آوردیم دلیل، جمله به ما اراک الله بود. به ما اراک الله به ما به ما عرض به خدمت مشخص میکنه، نشان میدهد که پیغمبر دارای دانشی است که تمام قوانینی که خداوند متعال وضع میکنه و جعل میکنه و خودش مشرع هست و دارای ولایت تشریعی، پیغمبر رو از اون قوانین مطلع میکنه و نشونش میده که چه قانونی چه زمانی باید به اطلاع مردم برسه و چگونه باید به اطلاع مردم برسه. ولذا بیان میکنه اقیم الصلا به پیغمبرش به ما اراک الله نشان داده که نحوه خواندن نماز چجوریه. نحوه خواندن نماز تو قرآن کریم نیامده. پیغمبر برای مردم نماز رو میخونه، شکل نماز کی یاد خدای تعالی داده؟ این اراک الله هست. هفت دور گردیدن دور خانه خدای تعالی رو چه کسی به پیغمبرش یاد داده که چجوری باید بگردی؟ خدای تعالی یاد داده از طریق به ما اراک الله، یعنی بهش نشون داده. یک قاعده کلی که حالا در جلسه آتی انشاءالله عرض خواهیم کرد در نزد پیغمبرش قرار داده که بر اساس این قاعده پیغمبر بتوانه که اون اراک الله هست، پیغمبر بتوانه این قوانین رو که خداوند وضع کرده کلیاتش که در قرآن آمده ابلاغ بکنه، در جزئیات اون قضیه اونچنان که خداوند از او خواسته برای مردم تبیین بکنه و بیان بکنه. انشاءالله در جلسه آینده آیاتی بسیار جالب و زیبا رو از قرآن کریم خواهیم خوند که نحوه دخالت پیغمبر در تشریع رو که آیا دخالتی دارد یا ندارد، به چه صورت، اونها رو باز در جزئی ترین حالاتش انشاءالله به سمع و نظر شما خواهیم رسون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تم السلام.
Yeah.